مصفا: نه حسن، موضوع رو از بعد توانایی نگاه نکن. تو کاری نمیخواهی بکنی تا برای آن احتیاج به توانایی داشته باشی. حسن: مصفا، نمیدانم چرا ذهن من به طور عجیبی خسته و کوفته شده است. مصفا: این از اداهای هویت فکری است که همین که لب پرتگاهی میرسد و موجودیت خود را در خطر میبیند، خود را به خستگی میزند و وا میماند. یک مغز خسته نباید ترس هم بزند، باید آرام بگیرد. ولی آیا مغز تو هم اکنون آرام است و پرسه نمیزند؟ حسن: راست میگویی مصفا، همین الان با وجود خستگی مثل اینکه فکرهای توی مغزم پای میکوبند و رژه میروند. چه کنم که لااقل برای یک لحظه ذهنم از دست این عجوزه آرام بگیرد؟ به هر جهت وقتی تو حرف میزدی در رابطه با ناتوانی چند سوال به ذهنم رسید. یکی از آنها این است که آیا در امور واقعی زندگی هم چیزی به نام ناتوانی وجود دارد؟ من دانستم که کوههای هویت فکری ساخته ذهن است و بنابراین بالا رفتنی مطرح نیست تا توانستن و نتوانستن مطرح باشد. ولی اگر من خواستم از این کوه واقعی بالا بروم و نتوانستم چه؟ آیا ناتوان نیستم؟ مصفا: در محتوای سوالت این فرض نهفته است که ذهن تو دیگر اسیر تصویرهای تشکیل دهنده هویت فکری نیست. بنابراین جوابت این است که بعد از رفع تصاویر تو فقط حرکت می‌کنی بدون تصویر توانا یا ناتوان، با کلیه نیروها و بالقوگی‌های خود و بیان که تصویرهایی از قبل آن نیروها را بلوکه و مقید کرده باشند حرکت می‌کنی و این حرکت حرکت قدرت است، بیان که احساست این باشد که من قدرتمندم. هیچ کاری را از موضع نتوانستن شروع نمی‌کنی و همین کافی است. حسن: در آن صورت آیا قدرت اضافی هم در انسان ایجاد خواهد شد؟ مصفا: مسلماً منظورت این نیست که قدرت اضافی از خارج وارد تو می شود. حسن: نه، منظورم قدرت درونی است. مصفا: واضح است که بعد از رفع تصاویر نیروهای فلک شده یا مسدود شده آزاد می شوند. وضع تو تا به حال این طور بوده است که در عین بسته بودن یک دست و یک پایت می خواسته ای با من و به طور کلی با زندگی کشتی بگیری. ضمناً مقدار زیادی از نیروهایت صرف باز کردن دست و پایت می شده است. این جریانات انرژی های تو را هدر می داده است. ولی حالا هم دست و پایت باز شده است و هم نیروهایت به جای هدر رفتن در تلاش برای باز کردن دست و پا یک حرکت مفید پیدا کردند. این یک قدرت اضافی است. این بُعد هم وجود دارد که زندگی فعلی ما سراسر وانمود و نمایش و بلوف است. نمایش برای واقعی جلوه دادن یک سرهنگ ذهنی، و چون این سرهنگ همیشه در ذهن من مطرح است، ضرورت نمایش برای سرپا نگه داشتن و آرایش نیز یک امر همیشگی است، ولو این نمایشات فقط ذهنی باشند. این نمایشات دائمی نیز یک عامل هدر رفتن انرژی های ماست. اصولا نفس زندگی کردن در بلوف و نمایش به انسان احساس ناتوانی می دهد. حرکت کسی را در نظر بگیر که روی زمین سفت و محکم راه می رود و حرکت کسی را در نظر بگیر که روی مرداب راه می رود. تفاوت این دو تفاوت قدرت و ضعف است. تمام زندگی و حرکت انسان هویت فکری، حرکت و زندگی روی مرداب است. زندگی در بلوف و نمایش یعنی زندگی روی مرداب. در ساختمان هویت فکری صدها عامل هست که قدرت حرکت تو را افت می دهد. انواع تصاویر از قبیل ناقابل و ناتوان بودن باعث می شود که برای هر کاری احساست از قبل این باشد که نمی توانم. انواع ترس ها و نفرت ها انرژی تو را گره خورده، منقبض، تیره و سنگین کرده است. خاطره صدها شکست، وعده های تحقق نیافته هویت، دویدن دائمی و نرسیدن، مثلا در جهت یک خوشبختی موهوم، موفقیت موهوم، دانایی موهوم و انواع هدف های موهوم دیگر در تو یک یأس عمیق و مزمن نشانده است. حالا از حصار هویت فکری خارج شده ای. در این صورت مقدار زیادی انرژی باز، شفاف، بیگره و بدون مانع در تو به صورت یک منبع عظیم وجود دارد و هر وقت لازم باشد حرکتت می دهد. حرکت در قدرت. بعد از خروج از حصار، احساس خود به خودی تو اینطور است که انگار بر زندگی و جریانات آن مسلط و سوار شده ای. دیگر آلتی ناتوان و بی اختیار در دست عوامل برونی نیستی. دیگر نخهای قضاوت تو را از این سو به آن سو نمی کشاند، نمی رخصاند. در اینجا بگذار یک حاشیه هم برویم و این موضوع را تمام کنیم. به وضوح می شود دید که بنیاد رابطه انسان‌ها بر سوء نیت، آزار، خشونت و نفرت قرار دارد. مثل اینکه جامعه میل دارد زندگی و تمام روابط و جریانات آن را ابتدا به صورت مسئله درآورد، بعد آن را پیش پای افراد بگذارد. وضع همه جوامع اینطور است. ما می‌بینیم موجوداتی بیرنج از یک طرف وارد کارخانه اجتماع می‌شوند و از آن طرف آلوده به هزار رنج و مصیبت خارج می‌گردند. جامعه اول دست و پایمان را می‌بندد، کور و فلجمان می‌کند و بعد می‌گوید حالا وارد مهمانی زندگی شو. ولی این چه زندگی پرمشقتی است؟ من و تو به عنوان فرد از جامعه می‌پرسیم این مهمانی 60-70 ساله را چگونه بر من گذراندی؟ این که مهمانی خولی بود، آیا این ترس‌ها، دلهره‌ها، لح‌لح زدن‌ها، حسرت‌ها، واماندگی‌ها، ناهنجاری‌ها و کلاً این کلاف رنج و ادبار را خود من انتخاب کردم یا تو وضعیت و شرایطی ایجاد کردی تا من به این فاجعه، به این زندگی سیاه و تباه بیفتم؟ چرا زندگی را برای من به صورت یک کوه صعب درآورده‌ای؟ جامعه هر جریان عادی و بی‌مسئله را اول به صورت مسئله در می‌آورد، بعد آن را به افراد خود عرضه می‌کند. به آموزش و یادگیری که نگاه می‌کنی این وضع را می‌بینی. به شغل و کار، به چگونگی امرار معاش، به ازدواج، به ورزش و هر چه نگاه می‌کنی وضع همین طور است. از یک طرف توانستن و نتوانستن را به صورت یک ارزش حیاتی به انسانها تحمیل می کند. از طرف دیگر شلاق مقایسه را هم که خود یک عامل ناتوان کننده است بالای سر آنها نگه می دارد. حسن، درد دل از جامعه بسیار است، ولی توجه به این نکته لازم است که من و تو روزی برای جامعه حکم فرد را داشته ایم، اما امروز خودمان هم مهره ای از چرخ جامعه هستیم و همان رابطه ناهنجاری که یک روز آنها با ما داشتند، من و تو هم در رابطه با بچه های من داریم. اینطور هم می شود گفت که من و تو هم اکنون هم فردیم هم جامعه. فردیم به این معنا که جامعه هنوز هم ما را به صورت آلت‌هایی در دست خودش دارد و ناهنجاری‌ها و آزارهایش هنوز هم دامنگیر ماست. جامعه این به این معنا که همه آن آزارها و خشونت‌ها از طرف خودمان هم متوجه فرد اجتماع است. همه ما هم ظالمیم هم مظلوم، هم القا کننده تباهی هستیم و هم القا شونده، هم ماشینیم و هم مهره. بنابراین تو اگر از آزار جامعه گلایه‌مند باشی، مثل این است که درخت بگوید جنگل مرا از نور خورشید محروم کرده است. فرد ما تشکیل جامعه را داده ایم. یعنی این طور نیست که فرد که افراد یک پدیده باشند و جامعه پدیده دیگر. تک تک درخت ها هستند که تشکیل جنگل را می دهند. این موضوع را به این جهت خاطر نشان می کنم که جامعه را به چشم نفرت نگاه نکنی. به جامعه آنطور با شفقت و گذشت نگاه کن که انتظار داری بچه‌ات به تو نگاه کند. میراثی را که تو از جامعه گرفته ای داری به بچه‌ات منتقل می کنی. بنابراین اگر تو حق داری به جامعه به دیده خشم و نفرت نگاه کنی، بچت و جامعه هم همین حق را نسبت به تو دارند. روی این نکته خیلی تکیه می کنم که جامعه را دشمن خودت مدان، همدرد خودت بدان. در ساختمان هویت فکری بعضی عوامل و خصوصیات هست که حکم بنزین این ماشین شیطانی را دارد. یکی از مهمترین آن عوامل نفرت است. بنابراین هر اندیشه‌ای را که باعث افزایش این بنزین می شود باید از ذهنت دور کنی، البته از طریق ادراک منطقی. آنچه گفتم منافات با این هم ندارد که اگر ارزش‌های جامعه پوچ و غیر اصیل بود، اگر غیر مذهبی و غیر معنوی بود، آن را به پشیزی مخر. ارزش‌هایی را هم که خودت مشغول بازی با آنها هستی، مشمول همان پشیز بدان. خودت را از جامعه جدا مبین. حسن: در مورد این سؤال من که آیا در امور واقعی زندگی هم ناتوانی وجود ندارد جواب کافی ندادی. اگر من خواستم به دانشگاه بروم یا اگر خواستم از این کوه واقعی بالا بروم و نتوانستم، آیا من واقعا ناتوان نیستم؟ مصفا: وقتی تو مثلا در کنکور دانشگاه قبول نمی‌شوی، تو ناتوان نیستی، بلکه این جامعه است که سنگ پیش پای تو قرار داده است. این نظام جامعه است که اضافه بار بر تو تحمیل می‌کند. فرض کنیم استعداد و ظرفیت ذاتی تو این است که می‌توانی با سرعت 10 کیلومتر بدوی. حالا اگر جامعه از تو انتظار دارد یا بر تو تحمیل می کند که با سرعت 20 کیلومتر بدوی و نتوانی، این دلیل ناتوانی تو نیست. در تو مسئله نیست. مسئله جامعه است و رابطه غلط و ناهنجاری که با تو دارد. تو دیپلم داری، یک اتاق برای زندگی کردن داری، یک گلیم داری، ولی می‌بینی مدام در احساس حسرت، نامرادی، عقب ماندگی و ناتوانی به سر می‌بری. این احساسات نامطلوب جزء ماهیت وجود تو نیست، بلکه حاصل روابط غلط اجتماعی است. فاصله دیپلم و لیسانس یا فاصله گلیم تا قالی نخ فرنگ، فاصله است که جامعه به علت مخرب بودن و از طریق مقایسه پیش پای تو قرار داده است. آن را به تو تحمیل کرده است و البته آن را با لفاف خوشنمای تکامل و تعالی و این جور حرف‌ها توجیه می‌کند. تکامل در حرکت بدون فاصله است، نه در اینکه ابتدا یک مقدار قله‌های ایده‌آلی به تو نشان بدهند و بعد با شلاق مقایسه به جانت بیفتند که یا الله حرکت کن. حسن: من دارم از این کوه بالا می‌روم. 10 قدم که رفتم خسته می شوم و وامی مانم. در اینجا من واقعا ناتوان نیستم؟ مصفا: نه حسن، همان 10 قدم ظرفیت مناسب توست. چنان است که انگار این ارگانیزم فقط برای همان 10 قدم ساخته شده است. ارگانیزم نمی تواند بیشتر از 10 قدم برود و احساس یک موجود ناتوان هم از خودش پیدا نمی کند. مقایسه است که احساس ناتوانی را بر او تحمیل می کند. بگذار این سوال را بکنم. رابطه تو در تعیین مرز توانایی و ناتوانی چیست؟ اگر چند قدم از کوه بالا بروی توانایی و اگر چند قدم بروی ناتوان؟ حسن: متوجه شدم میخوایی چه بگویی. فرض کنیم من 10 قدم از کوه بالا میروم و به خودم میگویم موجود ناتوانی هستم، باید 1000 قدم میرفتم. حالا اگر 1000 قدم رفته بودم، باز هم به خودم میگفتم چرا نمیتوانم 10000 قدم بروم و بعد از 10000 قدم هم 100000 قدم مطرح میشد. مصفا: همینطور است. تا وقتی انسان یاد نگرفته است خودش را بپذیرد، هر جا باشد احساس نقص و نامرادی و ناتوانی خواهد داشت. به دلیل مقایسه، مقایسه علت نپذیرفتن است و اگر پذیرفت، آنچه هست همان است که میباید باشد، بدون هیچ احساس نامطلوبی از قبیل نقص و ناتوانی و حسرت و نارضایی. گمان نمی کنم هیچ موجودی جز انسان اسیر رنج نپذیرفتن باشد. گمان نمی کنم این پرنده آرزوی چهار بال داشته باشد، ولی انسان اگر 1000 پا هم داشت می گفت کاش 2000 پا داشتم. به یک تصور اشتباه دیگر در مورد احساس ناتوانی اشاره کنیم و فعلا این بحث را تمام کنیم. ما ساختمان هویت فکری را با دو چشم نگاه می‌کنیم. یک قسمت از آن را طوری نگاه می‌کنیم که انگار واقعیت دارد، ولی بعضی قسمت‌های آن را غیر واقعی تصور می‌کنیم. مثلا حقارت، ناتوانی و ناقابل بودن خود را یک واقعیت تصور می‌کنیم، ولی توانایی یا شجاعت خود را غیر واقعی و بلوف می‌پنداریم. نتیجتاً احساس و تصورمان این طور است که وجودی که قدرت و تواناییش چیزی جز بلوف و نمایش نیست، چگونه می‌تواند یک حقارت و ناتوانی واقعی را از بین ببرد؟ غافل از اینکه حقارت و ناتوانی همانقدر هوایی و بی اساس است که شجاعت و توانایی. یک بار دیگر تأکید می کنم که بزرگترین مانع ما در طریق رهایی، یعنی در طریق یک حرکت اصیل و واقعی، تصاویری است که از ناتوان و ناقابل بودن خود داریم. این تصاویر ما را فلج و وامانده کرده است. به خود نمی بینیم که بتوانیم واقعا دست به یک کار غیر نمایشی و غیر وانمودی بزنیم. زیرا 20-30 سال کارمان همش نمایش توانایی و قدرت بوده است. جز این هم نمی توانسته است باشد. تو برای بالا رفتن از دیواری که اصلا وجود ندارد جز وانمود و نمایش چه کار دیگری می توانسته ای بکنی؟ حالا تو از یک طرف باطنن می دانی که رفتار و حرکاتت جنبه بلوف و نمایش دارد، از طرف دیگر نمی دانی دیواری هم که تو را مجبور به بالا رفتن از آن کرده اند یک دیوار مجازی است. بنابراین حق داری عمیقاً احساس ناتوانی و واماندگی کنی، ولی اکنون که آگاه گشته‌ای به این که اولاً دیوار واقعیتی جز ذهن خودت ندارد، ثانیاً خصوصیات و رفتارهای نمایشی بلفگونه و خالی از صمیمیت تو حاصل همان دیوار ذهنی بوده است، آیا می توانی بگویی واقعاً ناقابل و ناتوانی یا حتی رفتارهایت بلف، نمایشی و غیر صمیمانه بوده است؟ ناتوانی در واقع حاصل جهل است، اما حالا که ابعاد ناتوانی و غیر واقعی بودن آن بر تو روشن شد، دیگر نباید احساس ناتوانی داشته باشی، نباید خود باخته باشی، نباید رفتار خود را به نمایش و بلوف تعبیر کنی، نباید در یأس باشی، نباید موضوع را به بازی و خود مشغولیت و رفع و رجوع برگزار کنی. وقتی کارت را از موضع ناتوانی شروع نکنی و نتیجتاً قصدت بازی و خود مشغولیت نباشد، به راحتی می توانی تمام انرژیت را در یک امر، در یک جا و یک عمل وارد کنی. و اگر بتوانی حتی یک بار تمام انرژی و علاقت را در یک جا وارد کنی، چنان زیبایی، شعف و قدرتی درونت متبلبر می شود که هر گونه احساس نامطلوب را می شوید و خانه را پاک می کند. تجربه این قدرت ضرورت پناه گرفتن در یک سنگر ذهنی را از بین می برد. ما ابتدا از ترس و به خاطر ضعف و بیدفاعی به تخیل سرهنگ پناه برده ایم. بعد هم به دلایلی که توضیح دادم، همه آن ضعف‌ها و ترس‌ها مضاعف شده است و روز به روز در طریق احساس ناتوانی پیشتر رفته ایم. ما یک لحظه طعم قدرت را نچشیده ایم. در تمام عمر یک حرکت نیرومند نداشته ایم. حالا اگر تو از طریق به کار انداختن یک پارچه انرژی هایت یک بار قدرت را در خودت تجربه کنی، احساس و درکت این طور می شود که انگار روباهی که یک عمر از ترس شیر در حال فرار و جست و خیز و نمایش بوده است، خودش ناگهان تبدیل به شیر شده است و نتیجتاً همه آن عواملی که یک عمر از آنها می ترسیده است به صورت موجوداتی ضعیف و بی آزار و بی خطر در آمدند. حسن، این موضوع که میگویی حالا دیگر میتوانی تمام انرژیت را در یک امر، در یک جا و یک عمل وارد کنی مبهم است. چگونه میتوانم تمام انرژیم را در یک عمل وارد کنم؟ یک مثال بزن. مصفا. بعد از آگاهی بر این که همه چیز یک بازی ذهنی است، یعنی آنچه می‌خواهی بشوی ذهن خودت است، آنچه می‌خواهی بسازی ذهن خودت است، آنچه می‌خواهی ویرانش کنی ذهن خودت است، پدیده‌ای که ناتوان است ذهن خودت است، وقتی به مجموعه این جریانات آگاه گشتی، ذهن دیگر به شدن و ساختن و ویران کردن نمی‌اندیشد. نتیجتاً در هر کاری بدون اندیشه شدن، تمام وجود تو خود به خود وارد عمل می شود. قبلاً منهای منفرد عمل می کردند و طرز عمل آنها به این صورت بوده است که دوگانه و در تضاد عمل می کردند. یکی به دیگری نق می زده است، یکی دیگری را طرد می کرده است. یکی مثلا من حقیر در تلاش برای دست یافتن به من متشخص بوده است. همه این حرکات موجب تجزیه انرژی می شده است، ولی حالا ذهن درک کرده است که کل آن حرکات یک بازی ذهنی بوده است. در این صورت دیگر از موضع حقیر به تشخص چنگ نمی اندازد و به عبارت دیگر ذهن حرکتی یگانه دارد. این حرکت یگانه یعنی حرکت منبع عظیمی از انرژی. آگاهی عمیق بر پوچی شدن، دید شدن را از وجود تو و حرکات تو حذف می‌کند. وقتی بدون اندیشه شدن وارد زندگی شدی، تمام انرژی‌ها و بالقوگی‌های خودت را وارد کرده‌ای. قبلاً پدیده‌ای که می‌خواسته است بشود تک تصویرها بودند، ولی اکنون ذهن به صورت یک مجموعه عمل می‌کند. حرکت تک تصویرها در واقع و منباب مثال نه تنها حرکت یک صدم وجود تو بوده است، بلکه همان یک صدم هم توأم با هزار گره و مانع بوده است، به علت وجود تصاویر متضاد و صد کننده. باری نفس آگاهی بر این که تمام علایق فعلی ما متوجه یک پدیده هوایی است، علاقه را نسبت به حفظ آن سست می کند. همزمان با این آگاهی ها باید به اموری توجه کنیم که از علایق سرهنگ نیست. باید به اصالت انسانی خیش علاقمند بشویم. باید به واقعیات زندگی توجه کنیم. همانطور که وقتی انسان در مسیر هویت فکری به حرکت می افتد، هر حرکت او یک قدم او را در تار و پود آن پیشتر می برد و می پیچاند، وقتی هم از آن مسیر بر می گردد، هر حرکت او کمک می کند به باز شدن کلاف. تو وقتی نسبت به اصالت خودت علاقه‌مند بشوی، هر حرکتت یک حرکت کامل است و نتیجتاً تمام انرژیت وارد عمل خواهد شد و نتیجتاً احساس قدرت خواهی کرد. یکی از دلایل ضعف هویت فکری این است که همیشه نیمی از همه چیز را می‌گذارد برای بعد. دیدش این طور است که فعلاً همینقدر همت، همینقدر شناخت، همینقدر امید و پشتکار کافی است. بقیه‌اش بماند برای بعد. تمام نمودها و تجلیات هویت فکری جنبه تعلیقی و موکولی دارد. چون احساس قدرت را در خود تجربه کردی، ذهنت بی نیاز از پرسه‌زنی می شود. آخر تمام پرسه‌زنی‌های ذهن ناشی از ترس و ناتوانی است. ذهن مدام به این سو و آن سو می دود، تصاویری جمع می کند و به وسیله آنها حصار را می سازد تا در پناه آن احساس امنیت کند. حسن، گاهی انسان در حالی که تعبیر ذهنی خودش را به واقعیت می‌چسباند، تصورش این است که واقعیت را دیده است. تفکیک این امر چگونه ممکن است؟ مصفا، درست است. ما تعبیرهای ذهن خود را به واقعیت می‌چسبانیم و تصور ما این است که آن تعبیرها جزء آن واقعیت است. من الان که حتی این کلاغ را نگاه می کنم، دیدم آمیخته به نوعی تعبیر است. مثلا از کودکی به من گفتند کلاغ پرنده هیلگر و ناقلایی است، صابون می دزدد. و من اکنون با این زمینه ذهنی او را نگاه می کنم. ولی دیگر من و تو می دانیم که چگونه باید پرواز کلاغ را بدون دخالت ذهنیات خود نگاه کنیم. اگر با تمام توجه، با تمامیت چشم و ذهن و هوش و حواسمان پرواز او را به طور مستمر دنبال کنیم، مجالی برای ورود تعبیرهای ذهنی به صحنه باقی نگذاشته ایم. در یک نگاه تمام عیار جایی برای تعبیرهای ذهنی نیست. به فکر مجال نده تا بگوید کلاغ پرنده هیله‌گری است یا حتی چه زیبا پرواز می کند. حسن: ولی فکر چه زیبا پرواز می کند ارتباطی با هویت فکری و ذهنیت ندارد. فکری است مربوط به یک واقعیت. مصطفی: به یک شکل غیر مستقیم ارتباط دارد. تفکر زائد معنای وسیعی دارد. چه ضرورتی دارد که تو ادراک خود را از یک جریان و یک واقعیت به لفظ درآوری و مثلا بگویی چه زیباست؟ تو اگر توجه کرده باشی، وقتی داری در مسیر این کوه تنها قدم میزنی، لاینقطع خودت با خودت حرف میزنی، انگار کسی همراه توست و با او حرف میزنی. علتش این است که بنیاد هویت فکری بر الفاظ است. لفظ عین هستی ماست. بنابراین لاینقطع نشخوار لفظ میکنیم تا بدون هستی نمانیم. تو وقتی تنها در کوه می روی، برای یک لحظه با خودت حرف نزن. می بینی وحشت عجیبی می گیردت. احساس می کنی که نیستی، گم شده ای، در خلاء معلق مانده ای. بنابراین بلا فاصله با خودت حرف می زنی تا خود را پیدا کرده باشی، تا مطمئن بشوی که هستی. تو وقتی در تنهایی این فکرها را می‌کنی که وقتی مصطفی آمد بگذار فلان سوال هوشمندانه را از او بکنم، بگذار سوالی از او بکنم که در جوابش وا بماند، بگذار فلان بصیرتی را که برایم حاصل شده است برایش بازگو کنم، در واقع داری خودت را می‌آفرینی. حکایت ملا نصرالدین را لابد شنیده‌ای که دستش را گرفته بود به خودش را راه می‌رفت. مردم پرسیدند چرا دستت را به خودت گرفته‌ای؟ گفت می‌خواهم گم نشوم. ما هم حرف می‌زنیم تا گم نشویم، تا بی‌هویت نشویم. وقتی من زیبایی کوه یا پرواز کلاغ را درک کردم، چه ضرورتی دارد که به خودم یا به تو بگویم عجب کوه زیبایی؟ با گفتن این کلمات من یک زیبایی ادراکی و مستقیم را تبدیل به یک لفظ زیبا کردم. الفاظ حائل بین ادراک من و زیبایی می شوند. لفظ زیبا معنا ندارد. زیبایی در ادراک و احساس مستقیم و بدون واسطه لفظ و توصیف است. حسن: فهمیدم، اما سؤالی دارم. خودتو چرا گاهی به من میگویی نگاه کن آن پرنده چه سبک و آرام بال میزند، یا نگاه کن خورشید چه سنگین دارد میرود؟ مصطفی: حسن، نه تنها این حرفها، بلکه همه حرفهای من برای تو غیر ضروری و زائد است. رابطه ما اینطور است که یک کاسه دارو پیش تو نهادم و میگویم اگر این دارو را بخوری دل دردت خوب می شود و تو جرأت خوردن آن را نداری. بنابراین من باید آنقدر بگویم و بگویم تا رغبت خوردن آن را در تو برانگیزم. اگر خوردی، من دیگر با تو حرف و بحثی ندارم، ولی تا نخورده ای، مجبورم درباره خواص آن دارو با تو صحبت کنم. درباره ماهیت بیماری تو، وخامت آن، ارتباط دارو با بیماری تو، درباره سلامت و بسیاری چیزهای دیگر صحبت کنم. من به تو میگویم شکوه خورشید را نگاه کن. با این اشاره میخواهم تو را متوجه این معنا کنم که چقدر لازم است به جای اندیشیدن به این که خاله‌ام مب دارد و ما نداریم، متوجه عظمت هستی بشوی. دلدرد روانی تو عبارت است از مشغول بودن ذهنت به مبل خاله و این قبیل امور. بگذار اصولاً یک مطلب کلی را برایت بگویم. فرض کنیم من و تو و احمد و تقی و نقی و کل مردم جامعه و تمام جوامع انسانهایی رها شده هستیم. در آن صورت روابط ما اینطور نیست که الان هست. من الان نیمچه دکانی باز کردم و تحت عنوان خدمت برای عده‌ای صحبت و در حقیقت خودنمایی می کنم. آیا در صورت رها شدگی همه انسان ها من باز همین کسب و همین دکان را خواهم داشت؟ واضح است که نه، من هم مثل همه خلق الله کار و کاسبی دیگری در پیش خواهم گرفت. برای این جور حرف ها و کتاب ها اصولا جایی و ضرورتی نیست. در آن صورت من و تو الان داشتیم مثلا این زمین را می کندیم و 4 تا سیب زمینی و گوجه می کاشتیم. ننشسته بودیم به حرفهای مفت زدن. وضع موجود یک فاجعه و بدبختی است برای انسان. من دلم می خواهد الان در سکوت این جنگل بنشینم و در یک کیفیت وجودی نامتعین خود را با هستی یکی کنم و شریک عظمت هستی گردانم. یا اگر لازم تر است سیب زمینی بکارم، اما میبینم تو زمین خورده ای و سرت چکافته است، بنابراین وضعیت موجود ایجاب میکند که به مسئله تو برسم. و کاش همه ما انسان ها با عمق بینش خود درک میکردیم که مهمترین مسئله موجود ما رهایی از اسارت نفس است. اگر عمق فاجعه را درک می کردیم، همه اشتغالات و ترک سواری ها را کنار می گذاشتیم و تمام همت و علاقه با انرژی خود را در این کار می نهادیم. خب، برای امروزمان کافی است. حسن: جرأت نمی کنم بپرسم مگر شب صحبت نمی کنی؟ باز می گویی آقا صیاد. مصفا: آقا صیاد، مگر قصد نداری به آنچه میگویم عمل کنی؟ طول اسارت و عادت به زندگی کردن با این عجوزه چنان ما را از خودمان ناامید کرده است که باورمان نمیشود در همین لحظه میتوانیم رها باشیم. من به تو میگویم ذهنت همکنون دارد شبحی را در خودش میآفریند. همین الان مگذار ذهنت این کار را بکند. و تو میگویی بگذار حرفهای امشبت را هم گوش کنم، بگذار کتاب دیگری هم بخوانم. حسن، تو برای رهایی منتظر چه چیز هستی؟ چه چیز کم و کسر داری که میخواهی در آینده آن را تأمین کنی و بعد دست به کار بشوی؟ آیا جنبه هایی از موضوع برایت غیر روشن مانده است؟ آیا نسبت به موضوعاتی که گفتم تردید داری؟ لااقل تکلیفت را با خودت روشن کن. بالاخره می‌خواهی چه کرده باشی؟ آیا واقعاً قصد داری دست از این بازی تباه کننده بکشی یا نه؟ اگر قصد داری مشخصاً بگو منتظر چه هستی؟ این که میگویم هویت فکری یک پدیده نیمه کار و معلق است معنای وسیعی دارد. رابطه ما با همه چیز یک رابطه معلق است. همیشه نیمی از کار را می گذاریم برای بعد. یک روز به آواز دلنشینی گوش می کردیم. صاحب خانه دوید این طرف و آن طرف به دنبال پیدا کردن ضبط صوت و نوار تا آن را ضبط کند و تا آمد پیدا کند آواز تمام شد. این یکی از مصداق‌ها و معانی زندگی و رابطه معلق و موکولی است. در همین لحظه‌ای که صدا وجود دارد یک دله با آن رابطه برقرار نمی کنیم. آن را ضبط می کنیم برای بعد. باور کن که بعد هم گوش نمی کنیم. بعد را هم موکول به بعد دیگری می کنیم. خودشناسی ما نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست. فکر می کنیم خودشناسی اساسی و نهایی چیزیست که بعد باید انجام بگیرد. امشب به جای اینکه صحبت کنیم، برو روی یکی از این قله‌ها، جایی که دور از من باشی، مدتی طولانی در حال مراقبه بنشین. یکی از وضعیت‌های مناسب برای مراقبه تاریکی است. در تاریکی مثل اینکه وجودت با محیط اطرافت یکی می‌شود. وجود خودت را حس نمی‌کنی، غیر متعین شده‌ای. یکی از دلایل ترس انسان از تاریکی این است که احساس می‌کند وجودش در تاریکی گم شده است، محو شده است.